گام به گام با گفتمان سیاسی روز ایران در برنامه از رادیو فرهنگ، تهیه و اجرا سارا فرزاد. این هفته بخش سوم پادشاهی یا مشروطه سلطنتی.
دوستان عزیز شنونده، صمیمانه ترین درودهای من، سارا و سایر همکارانمان را در رادیو فرهنگ پذیرا باشید. امروز و در این برنامه با بخش پایانی چالش‌های مشروطه سلطنتی در ایران، بایدها و نبایدها در خدمت شما هستیم. با ما باشید در دقایق پیش رو. امروزه حکومت ایران ترکیبی است از حکومت دموکراتیک در حدود 20% و سلطنت مطلقه ولایت فقیه در حدود 80%. به عبارت دیگر، سلطنت مطلقه ایرانی خود را در قالب ولایت انتصابی مطلقه فقیه بازتولید کرده است. برخلاف حکومت مشروطه سلطنتی و حکومت جمهوری اسلامی به روایت پیشنویس که فقیهان مقام ناظر بر قانونگذاری بودند، در این حکومت فقیه و نه فقیهان ولی و قیم و مالک حوزه عمومی است. اگر مردم در پیشنویس اول قانون اساسی جمهوری اسلامی و مشروطه سلطنتی متولی اصلی حوزه عمومی بودند، در سلطنت مطلقه ولایت فقیه مردم در کمتر از 1/5 حوزه عمومی بیشتر حق دخالت ندارند و در همین حوزه محدود نیز میباید تصمیماتشان به تایید ولی شرعیشان برسد. در مقایسه قانون اساسی جمهوری ولایی، همان سلطنت مطلقه فقیه، با قانون اساسی مشروطه سلطنتی در میابیم که قانون اساسی جمهوری ولایت فقیه چند قدم عقب‌تر از قانون اساسی مشروطه سلطنتی است. زیرا در حکومت مشروطه سلطنتی، شاه مقامی تشریفاتی، غیر مسئول، با اختیاراتی بسیار ناچیز بود، اما در جمهوری ولایت فقیه، مقام رهبری مقامی غیر تشریفاتی، غیر مسئول، با اختیارات مطلقه و نامحدود است. در فلسفه سیاسی مسلمانان، استبداد و دیکتاتوری همواره به غایت تعریف شده، نه به روش. لذا حاکمی که میپندارد به مصلحت عمومی عمل میکند، هرچند عموم مردم یا اکثریت آنان به فعل او راضی نباشند، مستبد و دیکتاتور شمرده نمیشود. مستبد و دیکتاتور کسی است که به دنبال منافع شخصی خود، منافع عمومی را قربانی کند. لذا آنان که به زور میخواهند جامعه را به زعم خود اصلاح کنند، دیکتاتور نیستند. با این تعریف، در رژیم جمهوری ولایی یا حکومت ولایت فقیه، دیکتاتوری و استبداد معنا ندارد، چرا که ولی فقیه مصلحت مردم را می‌خواهد، ولو اکثریت مردم صلاح دید او را نادرست بدانند. واضح است که در عرف سیاسی امروز، دیکتاتوری و استبداد را نمی‌توان با این توجیهات از اتهام حکومت مطلقه مستبد مبرا کرد. حقیقت این است که ولایت فقیه و جمهوریت تضاد ذاتی دارند، به شرطی که هر دو را در عرف رایج خود معنا کنیم. ولایت را آنچنان که فقیهان بیان کرده اند و جمهوریت و مشروطیت و دموکراسی را آنچنان که عالمان سیاست تبیین کرده اند. بنابراین ولایت فقیه در حوزه عمومی هر گونه تصرفی بدون اجازه و ثواب دید ولی فقیه ممنوع است. و قصب محسوب می شود و تجاوز به حریم الهی به حساب می آید. جمهوریت و مشروطیت دو نوع از مردم سالاری هستند، حالان که ولایت فقیه فقیه سالاری است، آنچنان که فلسفه سیاسی افلاطون حکیم سالاری یا فیلسوف شاهی است. جمهوری تحت ولایت انصافاً جمهوری نیست. آن قانون اساسی که این دو امر متناقض را در دل خود جای داده است، تناقض و کشمکش دائمی را به جامعه خود تحمیل کرده است. حدود 40 سال است که مردم ایران در این کشمکش بیش از آن که طعم جمهوریت و دموکراسی را بچشند، زیر فشار استبداد و سلطنت مطلقه دینی، ظلم، بی‌عدالتی و خفقان را تجربه کرده‌اند. امروزه بخش قابل توجهی از مردم کشورمان و ایرانیان آگاه می دانند که جمهوری اسلامی از نظر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اخلاقی به ورشکستگی کامل رسیده است. این نظام ناتوان در به وجود آوردن حداقل شرایط برای شرکت شهروندان و نیروهای متنوع سیاسی در ساختمان کشوری آباد و آزاد بوده و هست. تداوم و حفظ این نظام با جنگ و بحرانسازی و سرکوب گسترده ابتدایی ترین حقوق انسانی مردم کشورمان میسر گشته. آنچه مردم کشورمان در 39 سال گذشته از این نظام دیدن، گسترش فقر، خرافات، تظاهر، دروغگویی، ریا و فساد مالی بوده است. در این شرایط میلیون‌ها ایرانی مجبور به مهاجرت شدند. فرار مغزها در ابعاد وسیع ادامه دارد و درصد قابل توجهی از جوانان یا بیکارند و یا در اقتصاد بیمار دلال سالار نظام اسلامی به فعالیت‌های غیر مولد مشغولند. با ورشکستگی نظام ولایت فقیه، طرفداران استبداد سلطنتی که خود نقشی اساسی در تداوم فرهنگ استبدادی و در نتیجه به قدرت رسیدن استبداد مذهبی داشتند، به سان ارواحی زنده شده سعی در دفاع و توجیه حکومت پادشاهی دارند. و نکته قابل توجه این که رضا پهلوی ولیعهد و تنها وارث تاج و تخت پادشاهی پهلوی ها بارها و بارها بر شیوه حکومت پدر نقدهایی داشته و خود چنین ادعایی بر نظام پادشاهی ندارد و پیوسته بر خواست و رأی آرای مردم در مسیر یک جامعه سکولار دموکرات تاکید می‌ورزد. ظاهراً گروهی با هر نیتی سعی در ربودن گوی سبقت از ایشان داشته و به دنبال باز تولید استبدادی دیگر هستند. به یاد داشته باشیم که شکلگیری فرهنگ در هر جامعه‌ای متأثر از روابط اقتصادی و زمینه‌های تاریخی در آن جامعه است. در کشور ما روابط اقتصادی بر اساس زندگی قبیله‌ای در برخی نقاط و تولید روستایی و روابط ارباب رعیتی و خانخانی در دیگر نقاط برای قرن‌ها وجود داشته است. در نتیجه فرهنگ غالب تحت تأثیر روابط قبیله‌ای و ارباب رعیتی شکل گرفته. توجه به این نکته ضروری است که شکلگیری فرهنگ و شیوه تفکر در ضمیر ناخودآگاه ما به وسیله تعلیم و تربیت خانوادگی و سپس آموزش و معیارهای دینی و اجتماعی و سنتی درونی شده و ریشه دوانده است. از نظر سیاسی دو پایه اصلی قدرت سیاسی در جامعه ما سلطنت و روحانیت بودند. به طور تاریخی این دو ارگان نقش مهمی در بازتولید فرهنگ استبدادی داشتند. در نتیجه نظام سلطنتی و نظام ولایت فقیه دارای خصوصیات مشترکی هستند. نفی آزادی‌های سیاسی، وجود زندانیان سیاسی، سرکوب و شکنجه و اعدام آنها، قانون‌گریزی، فساد گسترده اداری و راندخاری، گسترش فقر بیکاری و نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی، همچنین سانسور، نفی آزادی بیان و روشنفکرستیزی و سنتگرایی و نیز استبداد و ترس، سرکوب جنبش‌های مدنی و برخی از ویژگی‌های مشترک نظام پادشاهی و سلطنتی در ایران و سلطنت ولایت فقیه می‌باشد. اما سخن آخر، سیستم پادشاهی مشروطه برای جامعه‌ای که روحیه استبداد طلبی و دیکتاتور برداری دارد خطرناک است، چرا که امکان بسیار زیادی وجود دارد که شخص پادشاه محبوبیت خود استفاده نموده دست به کودتا زده و حکومت را به پادشاهی سنتی تغییر دهد. این رخداد شوم به گونه‌ای در زمان رضاخان نیز اتفاق افتاد و مشروطه گرانبهای ایرانیان به خاک سپرده شد. همچنین در پس از انقلاب 57 بار دیگر به پیشنویس جمهوری اسلامی آن گونه که تنظیم شده بود عمل نشد و ذکر و افسودن عنوان ولایت فقیه آمد تا بار دیگر سلطنت و پادشاهی مستبد سنتی را این بار در قالب دین و تحت لوای حکومت مطلقه ولایت فقیه بار دیگر باز تولید کند. مردمان ایران همواره در حال فرمانبرداری از فردی به نام شاه یا ملا و آیت الله بودند. پادشاهان مستبد و روحانیون تمامیت خواه جزمندیش همواره غرق در خوشی و لذت و آرامش و ثروت بودند. در طول تاریخ ایران زمین منتقدی به چشم نمی خورد که از گزند حکومت جان سالم به در برده باشد. اصولاً در نظام‌های توتالیتر و تمامیت‌خواه مردمان حقی انتقاد، انتراز و شکایت ندارند و وجود شهروندان تنها برای اطاعت از دستورات حاکمان کشور است. ملتی که در زیر سایه استبداد زندگی می‌کند، حق اظهار دیدگاه، حق اعتراض، حق اعتصاب، حق آزادی بیان و در آخر حق تعیین سرنوشت خود را ندارند و همچون برده‌ای هستند که در اختیار رهبر سیاسی مملکت قرار دارد و آن پیشوا حق دارد تا هر بلایی که دلش می‌خواهد را بر سر مردمان درآورد. بنابر آنچه گفته شد، حکومت ایدئال جامعه ایرانی یک جمهوری سوسیال دموکرات که سکولاریسم یک اصل غیر قابل اجتناب در آن است می باشد. در یک جمهوری سکولار دموکرات، حکومت از مردم و نارضایتی آنان حراس دارد، چرا که اعتبارش را از رأی مردم به دست می آورد. بنابراین حکومت در خدمت مردم و از برای مردم است و دیگر خطر استبداد و دیکتاتوری وجود ندارد. همچنین عمر کوتاه مدت هر دولت که 4 سال است خود تضمینی برای عدم شکل گرفتن یک نظام استبدادی در جامعه است و از سوی دیگر دین دیگر به عنوان یک ابزار و اهرم فشار در سیاست وارد نمی شود تا ابزاری باشد در مسیر اهداف شوم مفسدان اقتصادی و حکومتی و نیز پادشاهی نیست تا بی اختیار و فقط صرف یک مقام تشریفاتی و تنها با تأسی به اصل و نسب و وراثت بخشی از بودجه و انبار کشور را به خود و خانواده خود اختصاص دهد، در حالی که اراده معطوف به قانون اساسی دارد و این جز یک سانتیمانتالیسم حکومتی چیز دیگری نیست. همراهان صمیمی رادیو فرهنگ، به پایانی دیگر رسیدیم که خود آغازی دوباره است. تا گفتمانی دیگر در آغوش مهر و خرد و دانایی.
از اینکه ما رو در این برنامه همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.